بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
على محمد. قاعده اقرار را میخوندیم. اقسام اقرار توضیح داده شد. چند نکته باید در مورد قاعده اقرار بحث میشود. یکی از نکاتی که در اقرار گفته شده این است که اقرار باید منجز باشد، معلق نباشد. بس در عقود هم هست دیگه، یعنی عقود باید منجز باشد، معلق نباشد. خب اونایی که میگن نباید معلق باشد در مکاسب، در لومه، دلیل اینها را خونده اید دیگه، یادتون هست؟ چرا میگم معلق؟ مثلا چه مشکلی دارد معلق؟ را در عقود اقرار را من عرض میکنم، مثلا بی نباید معلق باشد. بله دیگه، اصلا شرط چیزی که محتمل الوقوع باشد دیگه. چه اشکالی دارد تعلیق بر یه امری که محتمل الوقوع باشد؟ چه اشکال؟
شاید از طرف
بله؟
نه،
قراری نمیشه. شاید یه چیزی باشد که قطعی الوقوع هست، مثل صفت. صفت قطعی الوقوع هست دیگه، اونجا اصلا قراریه. اما بازم میگم باطله، چون قرار باشد
شاید
مثلا سوال زمان داشته باشه. نمیدونم. یا قصو قصو زمان باشه. صف معلق قصو معلق استفاده میکنه. همون دیگه سوالی نه، چرا لازم نمیشه؟ باطل نه، لازم نه. میگم باطل هست، نه چه لازم نیست.
میگم باطل لزوم نداره.
ببینید.
صف معلق تو اون هر کی معین اول
میداد به حساب. نشنیدیم جواب را، نشنیدیم. جواب صحیح
نبود.
عقود انشائی هستند دیگه. عقود انشائی هستند. انشا چیز؟
ایجاد
شده. اون دیگه یه چیزی را ایجاد میکند دیگه. در چه زمانی؟ فی‌الحال. مثلا میگه بیتو که انشای ملکیت میکند، یعنی ملکیت را فی‌الحال ایجاد میکند. وقتی که معلق شد بر صفتی یا مثلا بر شرطی چند نهو، این از حالت انشائی بودن خارج می شود و اخبار می شود. یعنی اگر در آینده فلان چیز اتفاق بیفتد من این را می فروشم، از این خبر می دهد دیگه که من فروختن من بر معلق بر چیز تحقق اون شرط است. زرسته اینا با هم نمی ساده، انشا با اخبار سازگاری ندارد. همین را در اقرار هم گفتند. گفتن باید اقرار منجز باشد، اقرار معلق اثری ندارد. در اقرار گفته شد اقرار اخبار هست، اقرار مثل عقود انشا نیست. از چه چیزی خبر می دهد؟ از ثبوت حقی، از ثبوت دینی خبر میدهد.
پس
اون مشتر اینجا نباید بیاد. خب، الان عرض میکنم. حالا چرا اینجا با اینچه اخبار است گفتن چه نباید معلق باشد؟ چرا؟ چون وقتی چه اقرار میکند ها، به چه دینی اقرار میکند؟ به چه دینی اقرار میکند؟
به دینی چه هست؟
به دینی که فی‌الحال در ذمه او هست. اگر این معلق باشد تنافی دارد دیگه، به دینی اقرار میکند چه معلوم نیست چه فعلا در ذمه او باشد، تناقض لازم بیاد دیگه. هم باید بگوییم چه الان دین هست چون اقرار میکند به اون، از اون خبر میدهد، و چون معلق میکند به یک صفتی، به یک شرطی، پس معلوم نیست چه فی‌الحال اون دین در ذمه او باشد. از اینجا البته خوب اتفاقی نیست ها، در گولی ایگاهات هم دیگه میدانه، در مکاسب هم که مرحوم شیخ دلائل اونهایی چه بله قائل به بطلان تعلیق هستن نقد میکنن، دلیل اونها را میگن. یه چیز قطعی هم نیست، حتما همه فقها قائل به بطلان در صورت تعلیق هستن. لذا وقتی که اقرار بر چیزی معلق شد، حتی اون چیزی که مسلم الوقوع هست در اینجا، این اقرار اثری بر آن بار نمی شود و اینطور حالا دلیلی که ایشون آورده به این صورت هست. در خصوص مسئله تنجیز در اقرار، هرگاه مدعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدعا علیه بگوید اجر فلانی ادعای شما را تایید کرد، مورد قبول من است، معلق است دیگه. فلانی ادعا شما را تایید کرد، مورد قبول من است. افرادی، فقهایی مثل مرحوم شیخ طوسی گفتن که این هیچ اشکالی ندارد، اقرار است و مقر ملزم به ادای مورد ادعای مدعی می باشد. اینها تعلیق را قادح نمی دانند، یعنی اشکالی ندارد. اما در مقابل عده دیگری از فقها که متأخرین هستند و اکثریت هستند، تعلیق در اقرار را قادح می دانند در اقرار. گفتن این اقرار اصلا اقرار به حساب نمیاد. چرا؟ چون عرفاً مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنه. میگه اگر فلانی تایید کند، فلانی هم آدم راستگویی است، دروغ نمیگوید و محال است که او تایید بکند، پس به چه چیزی معلق شده؟ به چه چیزی معلق؟ میگه اگر فلانی مرا تایید کند، چون فلانی مرا تایید نمی کند، چون دروغگو نیست. خب اگر چنین باشد، به یک امر محالی معلق شده است و چیزی که غیر ممکن است و غیر محتمل. برای این غیر ممکن و غیر محتمل باید توضیح داده بشود. اینا در دلیلشون آوردن، این دلیل را ایشون از مسالک مرحوم شهید نقل می کند. ادای چنین شهادتی، منظور شهادت چیست؟ همون اقرار مقر است دیگه، چون اقرار مقر شهادت است بر علیه خودش. مرحوم شهید چند دفعه اینطور گفته، ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است، زیرا کذب و دروغگویی فردیات شده غیر ممکن و غیر محتمل است. چون غیر ممکن هست، بنابراین معلق بر یک امر غیر ممکن می شود و چیزی که معلق بر امر غیر ممکن باشد، این باطل هست. چیزی که غیر محتمل باشد، غیر ممکن باشد، تعلیق بر آن درست نیست. این راجع به این نکته. پس دو نظر هست دیگه، یکی نظریه مرحوم شیخ طوسی هست که ایشون فرمود صحیح هست، یکی نظریه مرحوم شهید و اکثریت متأخرین گفتند صحیح نیست. چون سر از چه چیزی در می آورد؟ اقرار بر چنین شرطی، چون اگر فلانی تایید کند، من اقرار می کنم که به تو بدهکار هستم. ایشون هم که دروغ نمی گوید، محال است دروغ. این سر از تعلیق بر یک امر غیر ممکن در می آورد و تعلیق بر امر غیر ممکن مبطل است. این یه نکته. نکته بعدی، نکته بعد این است که یه سوالی مطرح شده، ادله اثبات. ادله اثبات چند تاست؟ در روایات ما نگاه میکنیم، در روایات بیینه و سوگند گفته شده. مثلا روایتی که از پیامبر اسلام هست، انما اجزی بینکم بالبینات والایمان، من در میان شما چه حکم میکنم؟ با بیینه و سوگند هاست. چرا اقرار را نگفته است؟ اقرار هم ثابت میکند دیگه. یعنی بیینه گفته شده، یمین گفته شده، ولی اقرار گفته نشده. آیا هست؟ هست. اگر هست حقیقی باشد، معناش این است که دو راه فقط وجود دارد برای اثبات، یکی بیینه هست، یکی هم ایمان هست. دو راه برای دعاوی، اثبات دعاوی. حالا بعد هست اضافی باشد، می توانیم بگویم که اقرار هم هست، منتها اینجا گفته نشده. اما حالا سوال این است چرا اقرار را نگفتند؟ یک خصوصیتی در اقرار هست چه اقرار با آنها گفته نشده است. آن خصوصیت چیز؟ این آن خصوصیت این است چه؟ گفتم وقتی چه مدعا علیه اقرار میکند اصلا دعوا فیصله پیدا میکند. دیگه دعوایی نیست که بیان را اثبات کنن یا نفیش بکنن. دعوایی وجود ندارد. نوبت به طرح دعوا نمیرسد. بیانه اونجا است که نه. اینا با هم خصومت دارن. هیچ کنم هم از حرف خودش بله تنزل نمی کند. از حرف خودش را پس نمی گیرد. در دعوای خودش و در خصومت خودش پابرجا هست. اونجا با بیانه و یمین بیاین خصومت را فیصله می دهند. ولی وقتی چی یه طرف اقرار می کند میگه بر من بدهکار هستم. دیگه دعوای بجرد بدهکار هستی بده دیگه. اونجا دیگه دعوا فیصله پیدا می کند. ولذا بعضی از فقها گفتن چه الاقرار لیس میزانن للفصل. اقرار میزان برای فصل خصومت نیست. المقر به نفس اقرارهی یرفع الخصومه. مقر با اقرار خودش اصلا خصومت را چه میکند؟ بر میدارد. دیگه نوبت به خصومت نه. با وجود اقرار خصومت خود به خود مرتفع میشود. دیگه نیازی به اثبات آن نمی باشد. از این جهت اگر سوال کنند چرا اقرار در میان ادله اثبات قرار داده نشده است، جوابش همین است. چون اصلا دیگه دعوایی نیست تا ما بخواهیم اون را اثبات کنیم. دعوا مرتفع شد دیگه، دعوا از بین رفت. لذا اون روایت هم هستش چه می شود؟ حقیقی می شود دیگه. یعنی واقعا تنها راهی که برای اثبات وجود دارد بیینه و یمین هست. این هم یه نکته. نکته بعدی گفتن اقرار الزام آور است. قبلا فرق بیینه و اقرار را گفتیم. ما چند تا فرق بود؟ سه تا فکر کنم یا چهار تا فرق گفته شد میان اقرار و بیینه.
پنج تا.
در بیانی دالت شرط است. اقرار تنها بر شخص اقرار کننده نافذ است. اگر زنا با اقرار ثابت شود، سپس مقر انکار کند کیفر رجم است. با انکار ثابت
می شود
و حد جلد جاری می شود. ولی با بیانه حد رجم ساکت میشه.
پنجمی چیز؟
اگر زنا با اقرار
نه چیز فرق پنجمی چیز یا چهارمی فرق بعدی
آخرین فرق بجرد میشه. اگر زنا با اقرار ثابت شود بعدم خوبه کند امام مخیر است، عفو کند یا حد.
پس اینجا هم اضافه کنید دیگه بانجه. یه فرق هم این است چه در بیانه احتیاج به حکم حاکم است، احتیاج به حکم دادگاه است. بیانه کی الزام آور است؟ قاضی حکم کند. اما در اقرار گفتن نیازی نیست. اقرار برای مقر الزام آور است و نیازی به حکم دادگاه وجود ندارد. مثل الزاماتی که از راه عقود حاصل می شود. من یه معامله را می کنم الزام آور است دیگه، نیاز به حکم دادگاه نیست. من باید به هم منتظم بشم.
بیرمش دوسته فرق اقرار و بیانی که هر دو از ادله اثبات هستند.
اقرار
از ادله اثبات هستند تطمیه؟
بله، منظور اونهایی که الان در قانون مدنی نگاه کنی چرا اقرار از ادله اثبات دانسته شده. اونتا به صورت دقیق نگاه کنیم اقرار نمیتواند از ادله اثبات باشد. به وقتی اقرار شد خصومت فیصله پیدا میکنه. دعوایی نیست تا ما بخواهیم اون را اثباتش کنیم یا نفیش کنیم. بله در قانون مدنی هم گفته ادله اثبات یکی از اونها هم چیز اقرار است. خب پس این فرق چه شد؟ در اقرار الزام آور بودن اقرار برای مقر به محض خود اقرار است، نیاز به حکم دادگاه نیست. مثل الزاماتی که در باب عقود است تا وقتی که کذب آن ثابت نشود این الزام آور است. احتیاج به حکم حاکم، احتیاج به حکم دادرس دادگاه ندارد. اینجا قانون مدنی هست 1275 1276 این نفر بخونید. گوشلده باید 12 خب ببینید
چه
مفادشی؟ این ملزم به اقرار خود خواهد بود، این مطلق است دیگه، نگفتی در دادگاه اقرار بکند، این ماده اطلاق داره. هفته هاش شب نه، اگر همون را بپذیرد بگوید بر من اقرار کردم دیگه، لازم نیست در دادگاه اقرار بکنه،
یا شاهد بیاد،
یا شاهد بیاد.
بی سری اقرار نام ثابت
اولوش فرق میکنند، فرق میکنند، فرق میکنند، موارد فرق میکنند.
سنده 1376 اگر چیز به اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری
نخواهد. این گفته فقط کذبش، نگفته چه اقرار نزد او باشد، گفته کذبش نزد او ثابت بشود این نافذ نخواهد بود. خب اقرار مریض، آیا اقرار مریض در چه صورتی نافذ است، در چه صورتی نافذ نیست؟ اگر مریض مرضش منجر به موت نباشد این نافذ است، مطلقا هم نافذ است. حالا به نفع یکی از براس این بیاد اقرار بکنه، بگوید مثلا من به فرزندم بدهکار هستم در مرض موت نیستم، یا به شخص اجنبی اقرار بکنه چه با او قرابتی ندارد، ثلث مال یا بیشتر از ثلث مال هیچ فرقی نمی، یعنی مرضی که منجر به موت نشود اقرار در اون حال مثل اقرار در حال سلامتی است، مطلقا نافذ است. اما در مرض موت چطور؟ در مرض موت بیاد اقرار بکند، چون در مرض موت چی میخواد اقرار بکند؟ اونجا هم نسبت به ثلث چه نافذ است، اونجای بحث نیست، اما بیشتر از ثلث را میتواند اقرار کند یا نه؟ گفتن نه نمیتواند، مطلقا نمیتواند، نه به نفع وارث میتواند نه به نفع اجنبی. چرا؟ چون در معرض تهمت هست، چون در معرض موت هست دیگه، بیا او طرف داره، بیا او طرف داره. خب اینجا اقرار می کند، شاید به خاطر اون وابستگی و دلبستگی چه به مقرون ره دارد، یکی از فرزندانش را زیاد دوست می دارد، به نفع اقرار در معرض موت اگر اقرار کند در موضع تهمته، و اقراری که چنین باشد در موضع تهمت انسان چنین اقراری را بکند اینجا گفتن چه نافذ نیست. البته قول غیر مشهور هم هست، گفتن اقرار وارث چیز، اقرار شخصی که در مرض موت است نسبت به شخص اجنبی نافذ است، نسبت به وارثش، یعنی نسبت به اجنبی در چیز نیست در مرض تهمت، ولی نسبت به وارث چیه؟ در معرض تهمت. و صلی الله علی سیدنا محمد.